این آیه راسخ، منم عرضم اینه، ما مشکلمون از الگوی کشت هست، ما الگوی کشت نداریم
اما به تنهایی نیست.
اینه که بله، فقط مشکل کشاورز نیست، باید برنامه از بالا درست باشه. میگم یعنی اگر به کشاورز میگید فلان محصول رو نکار، اون محصول دیگه باید براش تو برنامه باشه که شما اونو بکار، دغدغه هم نداشته باش، فردا بازارش هست.
خیلی متشکرم، شخم بعد از بالا زد، ممنونم از شما.
قربان شما،
خدا حفظ مریض زنده باشی، خدا حافظ. خواهش می‌کنم،
خدا
حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، سرداد گدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، الان روی خط ارتباطی اون هستن، درباره بازتاب سخنان سیاستگزار عالی نظام، رهبر معظم انقلاب در روز قدس میخواییم باشون گفتگو بکنیم. سردار جوانی، خدمتون سلام میکنم.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ و همچنین ملت از ایران، خصوصا شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم آقای جوانی. آقای جوانی، مقام معظم رهبری روز گذشته که درباره روز قدس و اهمیت این موضوع صحبت کردن، در شرایطی بودیم که امکان راهپیمایی نبود، نه ما نه هیچ یکی از کشورهایی که مردمان اون در پی یا در واقع دغدغه‌شون آزادی سرزمین های اشغالی است. به نکات مهمی اشاره کردن که حالا جدای از اون بحث آزادی همه سرزمین ها، بحث همه پرسی که همواره مطرح بوده، اینی که الان آمریکایی ها دارن عادی سازی میکنن بحث حضور رژیم سکیونیستی رو، با برخی از کشورهای عربی به این تعامل هم رسیدن اتفاقا. بعد نخبگان جهان، از نخبگان سیاسی بگیر تا نخبگان نظامی، این که دارن جنگ رو میکشونن پشت جبهه های مقاومت، اینا نکاتی است که شاید یا کسی بهش اشاره نکرده یا کمتر روی این موضوعات مانور داده شده. و اینکه چقدر سازمان های جهادی و گروه های جهادی کنار هم هستن، با هم هستن برای این آزادسازی فلسطین. اگه ممکنه این دو سه تا محور خیلی کوتاه برای ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، عرض تبریک و تهنیتی هم داشته باشم، فرا رسیدن عید سعید فطر، عید توالت و بندگی رو، و همچنین تبریک رو هم عرض بکنم به مناسبت امروز که سوم خرداد هست، سال روز آزادسازی خرمشهر، که 38 سال پیش در چنین روزی خرمشهر آزاد شد و امامون جمله تاریخی رو فرمودن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خب امسال روز قدس شانه به شانه شد با سوم خرداد و خدای خرمشهر همون خدای قدس هم هست و قطعا روزی مشاهد آزادسازی خرمشهر، آزادسازی قدس خواهیم بود. خب فرما شدی که حضرت آقا داشتن و بازتابهای جهانی که داشت و محورهایی که شما فرمودید همش نیاز به تبیین و تحلیل داره در یک فرصت موسع. اما نکاتی که مد نظر شما هست رو من یه اشاره مختصری باید داشته باشم، و اونم این که به هر حال از زمان پیدایی این رژیم جعلی در سال 1948 تا به امروز دو جبهه تلاش کرده، یک جبهه برای حفظ و نگهداری این رژیم جعلی و نامشروع، یک جبهه هم برای نابودی اون. تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم صهیونیستی و حامیانش یک روند رو به جلو، توسعه قدرت، توسعه نفوذ و اشغال سرزمین ها رو داشتن. اما امروز ما به برکت پدیدهای انقلاب اسلامی و خصوصا نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس که ابتکار راهبردی حضرت امام بود، بعد از 41 سال شاهد این هستیم که اساسا جبهه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در یک انفعال به سر می‌برند. درسته که تبلیغات پردامنه و سر صدایی رو دارن، اما در مجموع انرژی و پتانسیل این جبهه برای ادامه بقا داره روز به روز فرسایش پیدا میکنه، تحلیل میره و جبهه مقابل که جبهه مقاومت هست و جبهه پر انگیزه برای آزادسازی قدس شریفه، ما روز به روز توانمندی هاش رو داریم میبینیم. خب همین امسال که امکان این راهپیمایی نبود، اگر ما یک نگاهی رو در 48 ساعت گذشته داشته باشیم به فضای مجازی، ببینیم که روز قدس رو که امام در حدود 40 سال قبل بیان داشتن، امروز چگونه به یک گفتمان جهانی تبدیل شده در شرق و غرب عالم، در همه کشورها، در سطوح مختلف از نخبگان، سیاستمداران، حتی نظامی ها، در بسیاری از کشورها جریان های سیاسی فراتر از جهان اسلام و فراتر از کشورهای منطقه دارن به موضوع قدس میپردازن، ابراز تنفر و انزجار میکنن از رژیم صهیونیستی، چرا که بحث آزادسازی قدس همونطور که در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری هم ملاحظه کردیم، علاوه بر جنبه های دینی و اعتقادی یک جنبه های انسانی داره. یعنی یک ملتی مورد ظلم و ستم واقع شده و این ظلم و ستم هم بی نهایت بوده، یعنی در واقع در طی چند صد سال گذشته ما جنایت هایی رو در این حد و اندازه نداشتیم که قدرت های شیطانی یک رژیم جعلی و یک دولت بی ملتی رو به وجود بیارن و یک ملتی رو آواره بکنن، سرکوب بکنن، گرفتار قتل و غارت ها و کشتارها و کودک کشی ها بکنن. خب پس امروز وقتی که ما یک جبهه جهانی از مستضعفین و موحدین رو در مقابل رژیم صهیونیستی میبینیم، خب خداوند هم وعده نصرت داده. اما اون کسانی که در واقع به شکل سازمان یافته در مسیر آزادسازی قدس در حال مبارزه هستن، امروز ما بیشترین انسجام رو در اونها میبینیم. امروز در میان گروه های فلسطینی ما گروه دارای وزن و اندازه ای رو نمیبینیم که اعتقاد به بحث مذاکره داشته باشه، چون مذاکره یک مسیر تجربه شده است که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن این تجربه تلخ و ناموفق سرنوشت یاسر عرفات رو همگان دیدن، بحث دولت خودگردان رو و چگونگی نامهربانی ها و در تنگناها قرار دادن ها رو دیدن. حتی کسانی که متولی دولت خودگردان در طی سالهای گذشته بودند، امروز همگی با توجه به معامله قرن که یک خیانت قرن باید ازش نام برده بشه، به این جنبنده رسیدن که راه آزادسازی قدس نه مذاکره بلکه مقاومت هست. خب نکته مهم اینه که امروز راه حلی رو که در واقع مقام معظم رهبری بیان فرمودن، بحث در واقع رفراندوم، این نیازه پشوانه داره. یعنی رژیم صهیونیستی و حامیانش باید آستانه فروپاشی رو به چشم خودشون ببینن و تنها راهش هم تشدید مقاومت و مبارزه و ایستادگی، که راه این مبارزه و تداوم مبارزه همون راهبردی که مقام معظم رهبری فرمودن با دشمنی که وحشی و کودک کشه جز با اقتدار و موضع قدرت نمیشه باش برخورد کرد. و راهش نمینه که دست ملت فلسطین و گروه های فلسطینی باید پر بشه از سلاح و تجهیزات و جنگ افزارها، فراتر از بحث غزه در کرانه باختری، در دیگر نقاطی که فلسطینی ها هستن، همون مسیری که جمهوری اسلامی طی کرد. و امروز ما میبینیم که فلسطینی ها قدرت مقابله رو دارن، موازنه وحشت رو برقرار کردن و صهیونیست ها امروز مثل گذشته دیگه جرأت نمی کنن به راحتی به نقطه حمله ور بشن، مناطقی رو اشغال بکنن. خب ما تو این مسیر در حال حرکت هستیم. اولا این که همه گروه های فلسطینی یک همگرایی رو پیدا کردن، روز قدس یک همافزایی رو در جهان ایجاد کرده، حلقه اتصال شده بین خود مسلمان ها و همصدا و همافزا کرده. از طرف دیگر گفتمان رهایی قدس یک گفتمان جهانی شده و رسیدن گروه های فلسطینی به بحث مبارزه، اون هم برای آزادسازی همه سرزمین های اشغالی از بحر تا نه، یک واقعیتیه که امروز ما در مقابل خودمون میبینیم. و این که امروز در واقع خود فلسطینی ها هم به این جنبنده رسیدن که باید توانمندی های دفاعی و ضربه رژیم صهیونیستی رو در خودشون روزافزون بکنن. من فکر میکنم که با این شرایطی که پدید اومده و اساساً وضعیت امروز گروه مقاومت، جبهه مقاومت، از هر جهت متفاوته با 20 سال قبل، 30 سال قبل، حتی 10 سال قبل و 5 سال قبل. ما این روند رو در انتهاش چیزی جز آزادسازی قدس شریف نمیبینیم، چون در جبهه مقابل هم ضعف و افت قدرت به خوبی مشهوده.
متشکرم. در باره بازتاب رسانه‌ای سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب هم جناب عالی به اگه ممکنه یه
بله من یه اشاره داشتم. خب
بله.
ملاحظه فرمودن همگان که همزمان صحبت‌های مقام معظم رهبری به زبان‌های مختلف و از طریق شبکه‌های مختلف پخش شد. بسیاری از رسانه‌های مهم جهان هم بازتاب دادن. نکته مهمش اون منطق این بیانات بود، بحث مقایسه رژیم صهیونیستی این قده سرطانی با ویروس کرونا و اینکه چرا جهان در حالی که این کشدار کرونا رو شمارش میکنه و احساس مسئولیت میکنه و همگان بسته شدن جهانیان ساکتن، که خب البته ملت ها بیدار شدن، سازمان های بین المللی مد نظره. این بحث قده سرطانی یکی از نکاتی بود که بازتاب پیدا کرد. این ازاله و در واقع نابودی رژیم صهیونیستی قطعی این بازتاب قابل توجهی رو پیدا کرد. این که ملت فلسطین بایستی تجربه تلخ مذاکره رو پیش روی چشم خودش داشته باشه و دیگر به این مسیر بر نگرده، این از یکی از نکاتی بود که مورد توجه رسانه ها واقع شده بود. و نکته قابل توجه در این مسیر اون منطقی بود که مقام معظم رهبری ارائه کردن از چگونگی پیدایی و اهداف پشت صحنه پدیدآورندگان رژیم صهیونیستی و اینکه این رژیم مبتنی بر قلدری و زورگویی و کشدار تا به امروز خودش رو حفظ کرده و کسانی که در واقع در این 72 سال در پشت سر رژیم صهیونیستی بودن باید اینا پاسخگو باشن و اینا شریک و سهیم هستن در برابر این کشدارها. و من فکر میکنم که حامیان رژیم صهیونیستی خصوصا کشورهایی چون انگلیس خبیث و آمریکای جنایتکار و حتی دولت‌های مرتجع در منطقه، اینها امروزه در افکار عمومی دنیا در حال محاکمه شدن هستند و روزی تشت رسوایی اینها به صدا در خواهد آمد. چرا؟ چون روز به روز ملت‌ها دارن از طریق همین روشنگری‌ها، همین تبیین‌ها، خب فرمایشات مقام معظم رهبری و جمهوری اسلام به عنوان ام القرای جهان اسلام و پرچمدار صادق و قاطع رهای قدس، صحبت ها مورد توجهه و ما امروز میبینیم هم رهبران فلسطینی، هم رهبران در جهان اسلام، هم گروه ها و جرایان مختلف به فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان فرمایشات فرمانده میدان رهاسازی قدس نگاه میکنند و از این منظره که این صحبت ها در رسانه ها بازتاب پیدا میکنه و اینکه یک عزم و اراده جدی وجود داره و اینکه یک اطمینان و یک اعتماد و باور عمیقی وجود داره در این جبهه و در محوریت این جبهه که روز قدس آزاد خواهد شد و قطعا این اتفاق خواهد افتاد
انشاءالله. آقای جوانی، به واقع مطلب این که اون زمانی که دکتر هرتسل کتاب دولت یهود رو نوشت بود، شاید 8 دهه پیش، یه سری مانیفست نوشت دیگه و این مانیفست رو اومدن با سرمایه پیادش کردن، سرمایه و بعدم سرنیزه، یعنی این دوتا تأثیرگذار بود در این که بتونن فلسطین رو اشغال بکنن. حالا غفلت کشورهای عربی و مسلمانان به جای خود اون زمان، و الان ما 4 دهه است که داریم با یادگار امام که روز قدس بود و فهمودن فلسطین پاره تن اسلامی، داریم تلاش میکنیم که این موازنه رو تغییر بدیم و عوض بکنیم. تو شرایط فعلی چطور میشه این باور رو ایجاد کرد در گروه های جهادی که صفحه اول این در واقع تلاش برای آزادسازی هستن؟ چون الان با برخی کارشناسان که صحبت میکنیم، یا آقا بالاخره آخرش چی؟ اینا باید آخرش چیکار باید بکنن؟ نمیشه که همش بجنگن. حتی عرفات رو شما مثال زدید، از عرفات هم یه نفر همین سوالو کرده بود که چرا انقدر رفتار دوگانه؟ گفت آقا ما 50 سال داریم میجنگیم، تا کی باید بجنگیم؟ این ذهنیت خیلی مهمه که پشت این ذهنیت میاد عادی سازی اتفاق میفته. اینو چطور میشه تغییرش داد آقای جوانی؟ این ممکنه اینو
خیلی خودم که بفهمم. مسیر تغییر این باور هستیم و این باور در ملت ها به وجود اومده. در کسانی که منافعی رو دارن، نوعی راحت طلبی و عافیت طلبی، خب ببینید این بحثی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، فهمیدن که خب این ویروس کرونا یه واقعیته. اما چون این واقعیت داره خسارت ایجاد میکنه، یک اجماع جهانی به وجود اومده که باید رو نابودش کرد. رژیم جدید صهیونیستی قدس سرطانیه و باید همگان متوجه بشن تا بقایی که این غده سرطانی داره ما باید خسارت ها رو روز به روز شاهدش باشیم و این خسارت ها چون غده سرطانی تکثیر میشه بیشتر میشن. خب ببینید یه زمانی گروه های فلسطینی و تشکل ها و مجموعه ها متشتت بودن، امروز همگرا شدن. یه موقعی نگاهشون بحث عربی و فلسطینی بود، امروز حضرت آقا میفهمن که نگاه دینی و اسلامی و بحث انسانی. بعد یک موقعی بحث مبارزه محدود بود، امروز مبارزه فراگیر شده و یه پشوانه پیدا کرده. یعنی امروز فلسطینی ها دیگه پشت سرشون دولت های معامله گر عربی نیستن. چرا امروز آمریکایی‌ها سعی میکنن حزب الله رو نابود بکنن، رژیم سوریه رو ساقط بکنن، در عراق تغییراتی به وجود بیارن، مانع پیروزی انصار الله در یمن بشن، با جمهوری اسلامی دارن مقابله میکنن؟ دلیلش یک چیز بیشتر نیست و اون هم این که ملت فلسطین یک جبهه قدرتمندی امروز پشت سر شکل گرفته و این جبهه قدرتمند روز به روز داره این باور رو تقویت میکنه در همگان که اسرائیل و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه. ما اگر تو صحبت‌های فلسطینی‌ها، تو صحبت‌های رهبران گروه‌های جهادی با هر گرایشی و با هر سبقه‌ای دقت بکنیم، می‌بینیم که اونها بیش از هر زمان دیگری اطمینان خاطر پیدا کردن و باور پیدا کردن که آزادسازی قدس حتمیه، خصوصا با رویکرد دینی. صحبت‌های فتی شقاقی رو شما، شهید بزرگوار جبهه مقاومت و رهبر جهاد اسلامی رو ببینید، ایشون میگه که هیچ چیزی به اندازه انقلاب امام خمینی روی فلسطین و ملت فلسطین تاثیر نگذاشت و ما آموختیم که با تمسک به اسلام میتوانیم معجزه بکنیم و این معجزه هم معجزه آزادسازی قدس شریفه. جنگ های غزه، جنگ های 8 روزه، 21 روزه، 50 روزه و این آخر 2 روزه نشون داد که رژیم صهیونیستی شکست پذیره. یعنی امروز این باور به وجود اومده، خصوصا با توجه به این که از زمان جنگ 33 روزه فلسفه وجودی رژیم صهیونیستی زیر سوال رفت، به چالش کشیده شد. تو اون فلسفه زورگویی، بلدوری، گردن کلوفتی مبتنی بر قدرته. خب این قدرت نسبت به گذشته به علاوه تجهیزات بیشتر شده، سلاح ها مدرن‌تر شده، ولی رژیم صهیونیستی که با تجهیزات اون موقع کمتر از الان در مقابل ارتشای عربی پیروز میدان بود و اشغال کرد در زمین های سینا، بلندی های جولان، امروز در مقابل به حزب الله لبنان مجبور کوتاه بیا تسلیم بشه، عقب نشینی بکنه در مقابل ملت غزه قهرمان. خب اینا اون مواردی که این باوره رو داره تغییر میده، یعنی اون باوری که شما فرمودید در زمان یاسر عرفات این داره تغییر میکنه و قطعا ما با پیروزی های بزرگی که در جبهه مقاومت از جمله در انصار الله و جبهه جزیره در پیش رو خواهیم داشت، این موازنه به طور کلی در حال تغییره. امروز خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو این رو عرض بکنم که ما روز به روز داریم دو روند رو مشاهده میکنیم. یک روند، روند توسعه قدرت در جبهه مقاومت و حامیان ملت فلسطین، و یک روند افت قدرت و قبول قدرت هم در رژیم صهیونیستی هم در حامیان رژیم صهیونیستی، چه منطقه‌ای چه فرامنطقه‌ای. امروز آمریکا، آمریکایی زمان جنگ دوم و مثلا 20 سال قبل و 30 سال قبل نیست، امروز یه پشت سر رژیم صهیونیستی دولت‌های قدرتمند اروپایی مثل گذشته نیستن. چرا؟ چون منطقه روند تحولاتش به گونه‌ای که ما در سال‌های آینده این منطقه رو متعلق به ملت‌های منطقه خواهیم دید و این ملت‌ها حامی سرسخت ملت مظلوم فلسطین هستند و قطعاً رژیم صهیونیستی در تنگناهای راهبردی قرار میگیره که اون لحظه است که یا باید به تعبیر فرمانده محترم کل سپاه راه شناخت راه شناخت کردن رو یاد بگیرن و به دریا بزنن و فرار بکنن، یا اینکه باید تن بدن به اون همه پرسی که مقام معظم رهبری فرمودن و یک انتقال قدرتی به شکل مسالمت‌آمیز انجام بگیره.
متشکرم از شما سردار یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران. بی‌تردید تنها راه برای رسیدن به نتیجه متقن و محکم مبارزه است. های جوانی، امیدوارم که چون دیروز هم مقام معظم رهبری هم از شیخ احمد یاسین یاد کردن، هم از فتحی شقاقی یاد کردن، هم از سید عباس موسوی، هم سردار قاسم سلیمانی، هم ابو مهدی مهندس، و جا داره که ما یاد کنیم از جناب آقای حسین شیخ الاسلام که سالیان متمادی در این زمینه تلاش کردن. حالا این پازل رو کنار هم بذاریم، می‌بینیم تقریباً همه این شهدایی که ایشون یاد کردن مربوط به کشورهای مختلف حوزه مقاومت بود. امیدوارم که این در واقع حلقه‌ای که زمینه آزادسازی فلسطین رو از دست در واقع میشه گفت صهیونیست‌های غاصب فراهم میکنه، این حلقه همواره کنار هم دیگه باشه مثل یک نخ تسبیح. براتون عرضی موفقیت میکنم آقای جوانی و خدا حافظتون باشه. ایشالله
سلامت باشید. خدا حافظ شما و شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشی. ایشالله
امروز مسئله فلسطین برای دنیای اسلام یک مسئله زنده است. قصد دشمنان فلسطین این نبود، اونا میخواستن این مسئله رو به انزوا بیندازن، اصلا کشوری به نام فلسطین فراموش شود، از صحنه جغرافیا حذف شود، قصدشون این بود. امروز خوشبختانه ملت‌های اسلام با آگاهی با هوشیاری به این مسئله اهتمام می‌ورزند.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم در صبح شنبه سوم خرداد در سال روز آزادسازی خرمشهر و پیش از عید پرخیر و برکت فطر بعد از یک ماه روزه داری خدمت شما مردم خوب و نازنین شنونده های گل رادیو گفتگو هستیم. خوشحال میشیم اگر نظری نکته‌ای درباره موضوعات برنامه دارید به سامانه پیام کوتاه ما 30035 پیامک بزنید یا به تلفن 2786-35 تماس بگیرید. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست، میتونید از اون طریق هم اعلام نظر بفهمید. اگر احیانا الان فرصت گوش کردن به برنامه رو ندارید یا از خودروتون دارید پیاده میشید یا شرایطتون داره تغییر میکنه، از طریق گوشی‌های هوشمندتون و برنامه کاربردی ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ما رو گوش کنید و حتی به آرشیو برنامه هم دسترسی خواهید داشت. سپاسگزارم که این برنامه رو گوش میکنید و از واکنش هایی که نشون میدید به موضوعات مختلف ممنونیم. اما به بیکاران میخوایم بپردازیم، چالش بیکاران تازه وارد. یعنی ما گفتیم آقا حوزه خدمات مثلا گردشگری بیشترین ضرر رو کرده، حوزه های خدمات همینجوری جلو که میام یکی یکی میبینیم مشکلات زیاده، خیلی ها بیکار شدن، یه سری تازه وارد شدن. یه 5,000 میلیارد تومانی قرار بود سازمان برنامه بودجه تخصیص بده، فکر میکنم از مال صندوق توسعه ملی بود، که بیمه بیکاری بدیم به نزدیک به 800-900 هزار نفر حدودا، در حالی که مثلا اواخر فروردین کسایی که بیکار میشدن و ثبت نام میکردن برای بیکاری دیگه به 80,000 نفر بودن دیگه، یعنی بیشتر از 90,000 نفر، حالا پر به 120,000 نفر میرسید. امسال به بالغ بر 800,000 نفر رسید و حالا اینا حل مشکلشون دادن بیمه بیکارشون یه طرف، یه دیگه دارن اضافه میشن تو این قضیه. آقای فتح‌الله بیاد رئیس محترم اتحادیه کارگران قراردادی و آقای دکتر علیرضا ایدری رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان و جامعه کارگری روی خط ارتباطیمون هستن، ببینیم چه باید کرد با این وضعیت. آقای بیاد سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، مهمان گرانقدرتون و همه شنوندگان خوب برنامه
متشکرم. ممنونم آقای دکتر حیدری. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما جناب عالی عرض سلام دارم، همچنین مهمان برنامه خدمت شنوندگان محترمتون عرض سلام و صبح بخیر.
سلامت باشید.
زنده
باشید.
برای همون پیشاپیش هم عید سعید فطر.
خیلی متشکرم ازتون. آقای بیاد چیکار باید بکنیم با این وضعیت که پیش اومده و حالا این اینا به کنار، کنارش قرار بود یه تعیین تکلیفی برای دستمزد کارگران بشه که جلسه شورای عالی کار نمیدونم تشکیل شد یا نشد، خبر دارید شما؟
خب ببینید آقای راسخ عزیز،
خواهش میکنم،
آقای حیدری جز دوستان و مشاورینی هستن که در جلسات حقوق دستمزد حضور دارن.
بله.
و دوستان عزیزی که در شورای عالی کار زحمت کشیدن جلسات زیادی گذاشتن راجع به حقوق دستمزد، متاسفانه ما بارها گفتیم هم کارفرمای بخش خصوصی هم دولتی اینجا یه مقداری کم لطفی کردن و انتظار از بیشتر دولت نداشتیم که تخلف قانونی انجام بدن، یعنی این که بیان با کارفرمای بخش خصوصی یکی بشن و اون صورت جلسه رو به شکل دو طرفه امضا کنن و کارگرا رو به این شکل به قول معروف سرگردان بکنن. حقوق دستمزد کارگران الان که در روز آزادی خرمشهر هستیم هنوز بلا تکلیفه. ما در زمان جنگ رشادت ها ایثارگری های زیادی داشتیم، ما 14,000 شهید کارگری دادیم که امروز وضعیتمون بهتر بشه، نه به این شکل بشه. متاسفانه از این اتفاقات زیاد افتاده، جامعه کارگری با این موضوعات آشنایی داره، ولی این کم لطفی ها رو هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. این یه بخش. بخش بعدی راجع به بیمه بیکاری فرمودید، اشاراتی داشتید. ببینید، خب بیمه بیکاری حتما در همه کشورها هست، در ایران هم هست و باید باشه. اتفاقات، حوادثی پیش میاد، در قانون پیش بینی شده و باید صندوق بیمه تامین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاریش در این جور مواقع کارگران بیکار شده، حتی کارگرانی که آمادگی کار دارن و اشتغال براشون مهیا نیست و نمیتونن وارد بازار کار بشن، باید دولت‌ها تامینشون بکنن و بتونن اون حداقل‌ها رو در اختیار خودشون خانواده‌شون قرار بدن تا بتونن سر پا وایستن. این باید انجام بشه در قانون اساسی، در قانون کار، همه اینا اشاره شده. و این اتفاقات متاسفانه خیلی در بخش بیمه بیکاری کند داره پیش میره. خیلی از کارگرها به ما مراجعه میکنن، میگن آقا این بیمه بیکاری که هی میگن دارن شعار میدن، در تمام رسانه ها داره میگن، پس این چی شد، چجوری شد و چرا انقدر به قول معروف با وقفه داره انجام میشه. ما انتظار داریم که مسئولین عزیزی که در بخش بیمه بیکاری هستن در این صندوق فعالیت میکنن، هر چه سریعتر اون گروهی که شناسایی شدن، حدود فکر کنم بیش از 800,000 نفر الان رسیده باشن، اینا رو هر چه سریعتر ساماندهی بکنن و بتونن اون مبلغی که باید بهشون تعلق بگیره پرداخت بشه، چون اینا از قبل از عید وارد این مقوله بیکاری شدن با بحث بیماری کرونا دست پنجه نرم کردن و الان هم که در سوم خرداد هستیم، خیلی از اینا دوستان ما مثلا در بخش کارگرای روزمزد، کارگرای ساختمانی و حتی کارگرایی که قراردادی پیمانی هستن و کارشون از دست دادن، امروز درآمد و معیشتشون به خطر افتاده. انتظار داریم که هر چه سریعتر اینا به حق حقوقشون دست پیدا بکنن.
متشکرم ازتون. آقای دکتر حیدری.
بله، خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، هم چالش بیمه بیکاری رو داریم که فکر می‌کنم اواخر اردیبهشت قرار بود پرداخت چه.
بله.
این رقم 5000 میلیارد تومان حالا اعلام شد که 1200 میلیارد تومانی رو سازمان برنامه زده که بیمه بیکاری اسفند پرداخت بشه. حالا فروردین رو چون 3 ماه قرار بود دیگه این رقم پرداخت بشه فعلا. از طرفی ما چالش حقوق دستمزد کارگر هم داریم و جلسه شورای عالی کاری که تشکیل نشد بالاخره. یعنی دو تا موضوع که یه جورایی به هم گره تو گره هستن، چطور باید حل بشه آقای حیدری به نظر شما؟
حتما بوزو شما باید به خصوص به مسائل پرداخت توضیح بدید. ببینید، ما یک مشکلی در خصوص بیکاری داریم، اونم این هستش که صندوق بیمه بیکاری فعلی در خصوص کسانی در واقع تعهد داره که اولا یک حق بیمه 3% رو پرداخت میکنن از نوعی کارفرما به این صندوق. ثانیاً تعریفی از بیکاری داریم که در واقع خودش محل سوال هست و محل چالش. در حقیقت اونجا بیکار به کسی تل در واقع گفته میشه که به شکل کاملا غیر ارادی در واقع کارش را دست. این یه طرف داستان که خب یک مشکلی که در قانون وجود داره و متاسفانه حلم نشد. آخرین کاری که تونستم برای این گروه بکنم، چون قرارداد موقت ازم به حضور شما، بازار کار ایران رو کاملا تحت خودش قرار داده و عملا استفاده از قانون بیمه بیکاری رو برای خیلی ها ازم به حضور شما امکان پذیر نکرد.
بله.
فقط یک تفاوت،
یعنی اونه که قرارداد موقت دارن نمیتونن بیمه بیکاری بگیرن، منظورتون اینه؟
بله دقیقاً. کسانی که ازم به حضور شما برابر اون تفاهم‌نامه،
بله
این تفاهم‌نامه هم در شرایط خاصی
آمار دارید آقای حیدری از این کسایی که قرار موقتا
زیادن؟ شما ببینید تقریبا بازار کار ایران قراردادهای موقت در اختیار خودش قرار داده.
اینایی که مثلا میرن 3 ماه قرارداد میمندن دیگه، منظورتون همین هاست دیگه؟ چون الان خیلی نهادها هستن که ببینید به این شکل قرار داده مندن.
بله ببینید الان تفاهم نامه فقط مجاز کرده کارگرانی که یک سال نزد آخرین کارفرما اخیراً پرداخت کردن و بیشتر اونها رو تحت پوشش بیمه بیکاری اعظم موضوع شما قرار میده. بنابراین کسانی که زیر یک سال سابقه پرداخت تعهد میگیرن از یک کارفرما دارن عملاً پرداخت کنه 100% هستن.
بله.
ولی نمیتونن از این قانون بهره برداری بکنن و استفاده بکنن و در حقیقت این قانون اونها رو مشمول